أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. وعده دادیم این شبها بحثی رو تحت عنوان اخلاق و ویژگی های انبیا در قرآن مطرح کنیم. هر شبی یکی از انبیا رو نام ببریم و یکی از خصوصیاتی که قرآن برجسته کرده و ذکر کرده او رو خدمت شما بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که از فضاهای مجازی بحث ما رو دنبال میکنید تقدیم کنید. امشب از پدرمون حضرت آدم شروع میکنیم، شخصیتی که بارها نامش در قرآن کریم آمده و قریب 1000 سال عمر با برکت او بوده. خب داستان پرفراز و نشیبی داره، منم نمیخوام وارد داستان زندگی حضرت آدم بشم چون نمیشه جمع کرد، خیلی مفصله. اما همین قدر به شما عرض کنم وجود مقدس معصوم در یک روایتی فرمودند که ظاهرا روایت از امام صادق علیه السلام، فرمودند حضرت آدم یه وصیتی به فرزندانش کرد اواخر عمرش و اون وصیت که در بهار آمده این بود، گفت بچه های من کل عمل تریدون ان تعملوا به فقفوا له ساعه، هر کاری میخواید انجام بدید قبلش کمی فکر کنید، تأمل کنید، بیاندیشید. فانی لو وقفت لم یکن اصابنی ما اصابنی، من اگر یک کمی تأمل کرده بودم این بلا به سرم نمی آمد که از بهشت بیرون رانده بشم. عزیزان می دانید بعد از اون خطا و ترک اولایی که از حضرت آدم صورت گرفت، ایشون هبوط کرد با همسرش حوا از بهشت بیرون رانده شدن. البته اون بهشت بهشت معروف نیست، چون از اونجا کسی بیرون رانده نمیشه. یکی از باغهای خوب دنیا بوده که از اونجا تنزل پیدا کرد اومد به این کره، در واقع منطقه خاکی که بعضی گفتن عرفات بوده. البته انبیا معصومن، خطا نمی کنن، ایشونم معصومه، ولی بهتر بود این کار رو انجام نده. بعضی از اوقات یه کارهایی گناه نیست اما از بزرگان خطاست، محکم باشون برخورد میشه. ولذا این زن و شوهر وقتی آمدن از بهشت بیرون، اولین جمله‌ای که گفتن این بود: ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون بد کردیم. و ان لم تغفر لنا، اگه ما رو نبخشی، و ترحمنا، به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما دوچار خسران میشیم. اولین درسی که از حضرت آدم میگیریم درس توبه است، درس اعتراف به گناه، درس توجیه نکردن گناه. یکی از اشکالاتی که در ما هست که بدتر از گناهه اینه که گناه رو توجیه میکنیم. یعنی خطای یزید امام حسین رو کشته، شهادت رسونده، کار خیلی کار زشتیه، اما زشترش اینه که تو مسجد اموی شام نشسته میگه که خدا امام حسین رو کشت، ما نکشتیم. این توجیه به جای این که به گردن بگیره داره گردن جبر میاندازه. ولذا خدا خیلی از توجیه گناه بدش میاد. آقا تا عمق کار غیبته، میگه بحث سیاسیه. داد میزنه رباس، میگه معامله شرعیه. داد میزنه رشوه است، میگه هدیه است. و ما در طول تاریخ از این توجیهگری ها لطمه خوردیم. یعنی مشرکین عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، خب همه اینا رو گذاشتن کنار، بت میپرستن. وقتی بهشون میگن چرا بت میپرستید، میگن خب بابامون بت میپرستید. انا وجدنا آباءنا علی امه، اینو میگن توجیه. ولذا توجیه گناه رنگ زدن به گناهه. مثل کسی که یه عینک سبزی بزنه به لجن بگه چمن. لجنه، عینک تو بردار بگو لجنه. حضرت آدم بزرگترین درسی که از زندگیش میگیریم اینه که گناهشو توجیه نکرد، برخلاف شیطان که توجیه کرد، گفت رب به ما اغویتنی، خدای تو منو گمراه کرد. ولذا وجود مقدس امام باقر یک روایت دارن خیلی زیباست، فرمودن که خدا دوست داره دو تا اعتراف رو، که آدم دو تا اعتراف تو زندگیش باشه. ببینید عبارت روایت رو، لا والله ما اراد الله من الناس الا خصلتین. چقدر قشنگ این حدیث، خلاصه و جمع و جور. والله خدا از شما مردم دو چیز بیشتر نخواست، دو تا اقرار، دو تا اعتراف، هزینه ای نداره. یک فرمود ان یقروا بالنعم فیزیدهم. اول اعتراف کنید به نعمت ها، خدایا قبول داریم، شکوه نکنید، گله نکنید. اقرار و اعتراف به نعمت خدا دوست داره. شما دعای عرفه رو ببینید، حضرت ابو عبدالله اون استخوان داخل گوشم برای شکر میکنه. حالا ما ها غالبا تو شکر نعمتای بزرگ رو ممکنه ببینیم، هیچ وقت نشده ببینیم گلبول سفید، گلبول قرمز، سلامت، امنیت، جاذبه، قوای بین کرات. واقعا اینطوره، یعنی ما توجه به خیلی از نعمت ها نداریم، سلامت، امنیت. دو اعتراف خدا دوست داره، یکی اعتراف به نعمت ها کنی، خب نعمتتون رو افزایش میده. دوم و به ذنوب، اعتراف به گناه که فرمود خداوند اونها رو میبخشه. فیغفرها. این مهمترین درسی است که از زندگی آدم و حوا میگیریم، که بلا فاصله قرآن میگه توبه کردند، خدا هم توبه شونو پذیرفت. گفتن ظلمنا انفسنا، ما به خودمون بد کردیم. خب بعضیا معتقدن، حالا تفکر جبر و اشاعره، که بالاخره ما اگه گناه میکنیم تقصیر خودمون نیست. اون بنده خدا شراب میخورد، میگفت می خوردن من حقز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل شود. چه حرفیه، خدا که میدانست من در این ساعت شراب میخورم، پس میخورم که دانش خدا از بین نره. خیلی قشنگ بهش جواب داد خواجه نصیر طوسی، گفت علم ازلی علت غایی بودن نزد عقلا ز غایت جهل بود. علم علت فعله، چون خدا میدانه شما امام حسین رو میکشی، پس خدا العیاذ بالله قاتل امام حسینه. این تفکر، تفکر امویه، بنی امیه این تفکر رو ترویج کردن. ما اختیار داریم، اختیار داریم، لذا نباید توجیه کنیم ظلمنا انفسنا. خب دو تا نکته مهم بگم و دعاتون کنم. نکته اول خیلی جالبه، این روایاتی که میخونم دقت کنید. میفرماید خدا سه تا صدا رو دوست داره. آقا الان بین بینندگان ما تو این برنامه آدمایی هستن بعضی صدا، مثلا اگه میگم من صدای فلان خواننده رو دوست دارم، صدای فلان مداح رو دوست دارم، اینطوره دیگه. آقا بازی فلان فوتبالیست رو دوست دارم، آقا خدا تو این صداهایی که تو عالم میپیچه، همه رقم صدای تو عالم هست دیگه، صدا ماشین، صدا قطار، صدا آدم، صدا حیوانات، سه تا صوته که خدا دوست داره. ان الله یحب ثلاثه اصوات. خب چیه این سه تا صوت؟ صوت دیک، یکی صوت خروس. چرا؟ چون سحرخیزه. این صدا صدایی است که در واقع یک نوع آرامشی میده به اونایی که اهل عبادتن، بلند شد. دو، صوت قارئ القرآن. وقتی قاری قرآن قرآن میخونه، با صوت زیبا خدا دوست داره. و سوم، صوت الذین یستغفرون بالاسحار، صدای اونایی که تو سحر استغفار میکنند. من نمیدانم چه تأثیری تو این استغفار سحره که خدا تو قرآن در سوره آل عمران نام برده. فرماید اهل بهشت الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار. عجب تأثیری ها تو این استغفار سحر، مخصوصا با ماه رمضان که عزیزان بلند میشن. استغفار 70 مرتبه پیغمبر سحرها استغفار میکردن که در نماز شبم وارد شده. حالا به اندازه توان. متاسفانه شنوندگان و بینندگان میخوانم اونو عرض نمیکنیم، بعضی های دیگه ممکنه اینطور باشن، همه سحر و افطاراشون تو آشپزخانه است، نگاهشون به قابلمه غذاست، نگاهشون به سفره است، نگاهشون به لیست نمیم. بابا ماه خوردن که نیست که، ماه امساک که، ماه روزه است. بله غذا هم بخورید سحر، افطار، خود سحری خوردن موضوعیت داره. اما جوانان عزیز، حالا که توفیق دارید سحر به خاطر سحری خوردن بلند میشید، چند مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب. عجیب است، روایت فرمود سه گروه از شر شیطان محفوظند. میدونید شما که شیطان دشمن قسم خورده است و شیطان به کسی رحم نمیکنه. رسول خدا فرمود سراغ ما انبیا هم میاد. اصلا آیه قرآنه، قرآن میفرماید ما برای تو شیاطین قرار دادیم، دشمنی از شیاطین. شیطان گفت من همه رو اقوا میکنم. اما خواهشم این روایت رو دقت کنید، ثلاثتون معصومون من ابلیس، سه گروه از شیطان محفوظن. نه اینکه شیطان بهشون رحم میکنه، حریفشون نمیشه. از ذاکرون لله، یکی اونایی که یاد خدا میکنن. دو، الباکون من خشیت الله، یکی اونایی که از خوف خدا اشک میریزن. و سوم فرمود والمستغفرون بالاسحار، کسایی که در سحرها استغفار میکنند. از پدرمون حضرت آدم چه خلقی رو یاد میگیریم؟ گناهمون رو توجیه نکنیم، اگه خطا کردیم اعتراف کنیم، توبه کنیم. اگر اشتباهی تو زندگیمون پیش اومد فرافکنی نکنیم، در گناه توجیه از اصل گناه بدتره، پافشاری نکنیم، پررویی نکنیم، نگیم بازم انجام میدم. این حس موجب میشود که خدا زودتر آدمو بیامرزه. اما وقتی شما مثلا وارد فضای گناهی میشید، آقا میبینید کنار دریا همه مثلا چشمکرانی میکنن، آقا شما چرا این کار رو انجام میدی؟ میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این میشه توجیه. کی گفته؟ اگه کسی میخواست تو کربلا همرنگ جماعت بشه که باید میرفت سپاه عمر سعد. این توجیهات که گاهی در واقع امیرالمومنین در خطبه 156 نهج البلاغه میفرمایند رسول خدا به من فرمودن علی جان یه روزی میاد مردم حرام رو حلال میکنند. به مرحوم آیت الله عظمای حجت گفتن آقا بعضیا غیبت شما رو کردن ببخشید. گفت خب اونایی که غیبت کردن عذرخواهی میکنن بخشیدم، اما اونایی که اول منو واجب الغیبه کردن بعد غیبت کردن اونا رو نمیبخشم. اول گفتن آقا غیبتش جایزه. ببین این توجیه گناهه، این توجیه گناهه که خیلی خدا از این بدش میاد. در آیات متعددی هم متعرض این مطلب شده، از جمله این آیه بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. انسان خودشو میشناسه، میفهمه داره فیلم بازی میکنه، واقعا خطاست، اشتباهه. ظلمنا انفسنا، مثل حضرت یونس تا دید که به هر حال ایشون هم ترک اولا بود، اشتباهی پیش اومده، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. به قول یکی از بزرگان میگفت این ذکر یونسیه این سه تا پایه داره، یکی توحید، لا اله الا انت، دو تسبیح و تنزیه سبحانک خدای تو منزه، سه اعتراف. یعنی یه ذکری که حالا بزرگان ما خیلی تو سجدهشون این ذکر رو میگفتن، قرآن هم میفرماید کسی این ذکر رو زیاد بگه غم از زندگیش بیرون میره. کذالک قرآن و نجیناه من القم و کذالک ننجی المؤمنین. لا اله الا انت توحید، سبحانک تنزیه خدای تو منزهی، انی کنت من الظالمین، منم ظالمم بد کردم. یعنی توحید و تنزیه و اعتراف. خب آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنیم خیلی مهمه، اینو خیلی عزیزان دقت کنن، هر حرکتی یک سببی داره، یه راهی داره. شما مثلا یه دانش آموزی توی مدرسه نمرش پایین آمده، خب میرید پیش معلمش میگید این نمره رو درست کن، میگه ببین راهش اینه، یه بار دیگه امتحان بده یا یه تحقیق بنویسه مثلا، یا پنج روز بیاد کلاس جبرانی. همینطور که نمیشه که، باشه خب این که خلاف عدالته، اون بنده خدایی که درس خوانده با این نخوانده ما هر دو رو بفرستیم سال بعد؟ نه، هر کاری یه راهی داره. سوال چه کار کنیم خدا ما رو بیامرزه، تکفیر بشه؟ عزیزان ببینید ما تو قرآن یه بحث داریم به تکفیر، یعنی پوشاندن گناه، گناهامون کنار بره تو زندگی. ماه مبارک رمضان ایام توبه است. من 7-8 مورد رو نوشتم، حالا فهرستوار میگم، اینها راهکارهایی است که موجب میشود تو زندگی زود گناه پاک بشه، زود کارواش، اینا کارواش گناهه، شستشوی گناهه، این مواردی که عرض میکنم. یکیش قرآن کریم در سوره هود آیه 114 فرموده که امیر المومنین فرمود این امیدوار کننده ترین آیه تو قرآنه. یعنی چی؟ یعنی از میان 6000 خورده آیه تو قرآن این آیه بیشتر از همه به آدم امید میده، و اون این آیه است: اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات. قرآن میفرماید مردم نماز بخوانید طرفی نهار، دو طرف روز، یعنی صبح و ظهر و عصر، و زلفا من اللیل شب، یعنی مغرب و عشا. این آیه از آیاتی است که 5 تا نماز توش اومده، چون طرفی نهار میشه صبح و ظهر و عصر، دو طرف روز دیگه، یکی صبح یکم ظهر و عصر. زلفا من اللیل میشه شب، مغرب و عشا که نزدیکه، زلفا به هم نزدیک. فرمود حسنات سیئات رو از بین میبره، پس اولین عاملی که گناه رو میشویه نماز منظمه. حله یه کسی آمد مسجد خدمت رسول خدا، یا رسول الله گناه کردم مادم توبه کنم، موقع نماز بود. پیغمبر فرمودن که اعتنا نکرد پیغمبر، موقع نماز پیغمبر به هیچ کسی اعتنا نمیکرد، نه به زن نه به بچه، نه کسی پول آورده بود کسی سوال داشت، وایستادن به نماز. این بنده خدام که آمده بود اعتراف کنه به گناه ایستاد به نماز. الله اکبر. نماز که تمام شد آمد جلو گفت یا رسول الله من یه گناهی کردم آمدم اعتراف کنم. فرمود مگه نماز نخوندی با ما؟ چرا؟ قشنگ خوندی دیگه. گفت بله. وضو هم که داشتی؟ گفت بله. فرمود چه گناهی دیگه؟ پاک شد دیگه. پاک شد. حضرت این آیه رو خوند که نماز حسنه ایست که سیئات رو از بین میبره. سلمان میگه، این داستانم بگم براتون جالبه، میگه نشسته بودیم زیر یه درختی، میدونید پیغمبر خدا کاری که الان صورت میگیره، مثلا فیلم میسازن برای معارف اسلامی، با فیلم یه مفهومی رو میرسونن. سابقا فیلم که نبود، پیغمبر برای اینکه حرفاشو سمعی بصری کنه گاهی خودش یه حرکتی رو انجام میداد که مثلا این تو دل مردم جا بیفته. خب زیر یه درخت خشکی نشسته بودن. سلمان میگه پیغمبر یه شاخه رو گرفت کشید. خب شاخه یه خشک تمام برگاش یه مرتبه ریخت، یه تکان داد همش ریخت. شما پاییز اگه رفته باشید توی باغ اینطوره دیگه، یه باد میزنه برگا میریزه. گفتن آقا حضرت فرمود دیدید چی شد؟ گفتن بله. فرمود نماز اینطوری گناه رو از بین میبره. بعد این آیه رو خوند، اقم الصلاه، همین آیه 114 سوره مبارکه هود، طرفی نهار و زلفن من اللیل، که آخرش میفرماید حسنه نماز شستشو دیگه، کارواش مرتب. ولی از ما گاهی به جوانان میگیم، میگیم نماز برای پدر مادر نخون از ترس معلم و از ترس کار اداره. و نه آقا، میگه حمام شما برای پدر مادر میری، مگه اصلاح برای نشان دادن به دیگران میری؟ شستشوه. اینی که دارد حضرت آدم و حوا وقتی از بهشت اومدن بیرون چهرهشون سیاه شده بود، تو روایت دارد سه شبانه روز در صحرای عرفات تو بعضی از نقلا دارد روزه و نماز، که میگن ایام البیز، بعضی ها گفتن همون 13 14 و 15 ماه بوده. و این شبانه روز اول که عبادت کردن یک سوم، دوم دو سوم، سوم کامل این سیاهی برطرف شد. این یک. دومین عامل و کارواش گناه و تکفیر گناه و شستشوی معصیت اینه که آدم از گناهان بزرگ اجتناب کنه. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ما دو جور گناه داریم، بعضی گناه ها کبیره است، بعضی ها صغیره است. مثلا چه گناهی کبیره است؟ اونایی که خدا تو قرآن صریحا ازش نهی کرده، مثل تجسس، مثل غیبت، مثل دروغ، مثل شرابخوری، گفته جهنم میاد سراغت. اینا رو میگن گناهان کبیره. وقت از این مرحله که میاد پایین میشه صغیره. یه مثال بزنیم، مثلا زنا اگر گناه کبیره باشه، خب نگاه به نامحرم میشه صغیره نسبت به اون. اگر کسی از گناهان کبیره اجتناب کرد، یعنی ما سعی کنیم تو زندگیمون گناه های بزرگ انجام ندیم، مثل دروغ، مثل شرابخوری، مثل اسراف، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل تمسخر، اگر این گناهانو دوری کردیم اون کوچیکا نادیده گرفته میشه. مثل اینکه مثلا یک معلمی تو مدرسه میبینه این دانش آموز ریاضی نمره آورده، فیزیک آورده، شیمی آورده، درسای اصلیشو آورده، حالا ورزشش و انضباطش خود پایینه، میگه باشه دیگه چون دانش آموز درس خونی هستی اونا رو بخشیدیم بهت. حالا بر نخوره با آقایون که معلم ورزشن، نمیخوام بگیم اونا کارشون کوچیکه، میخوایم عرض کنیم که گاهی از اوقات شما مثلا یک بنای ساختمون رو محکم ساخته، یه جایی هم مثلا یه گفتی اینجا رو فلان پنجره رو نذار گذاشته، کاری میگه خب اب نداره، از چون خوب کار کردی این کوچیکه رو نادیده میگیرم. اینم دومین عاملی که باعث میشه گناهان آمرزده بشه. عامل سوم که بسیار مهمه، گذشته از مردمه. بگذرید ازتون بگذرن مردم، شما عفو کنید، از هم بگذرید، نمیخواید از شما بگذرن، ارحمو ترحمو. عامل دیگر که اینو برای بیمارانی که آرزو میکنیم خدا همشون رو شفا بده انشاءالله، به ویژه این عزیزانی که بدحالن در آی سی او یا بیمارستان ها در مراقبت های ویژه هستن، این روایت رو دقت کنن. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از سقم یمحو از ذنوب، بیماری گناه رو پاک میکنه. لذا تو روایات داریم وقتی بیمار از جا بلند میشه که یومن ولدته امه، مثل روزیه که از مادر متولد شده. من همه عوامل رو نگفتم، همین چند تایی که عرض کردم، گذشت، انفاق، بیماری، نماز، ترک گناهان کبیره. امشب بحثمون راجع به اخلاق حضرت آدم در قرآن. البته حضرت آدم تو روایت اومده اهل حیا بود، اهل صبر بود، اهل شکر بود، اهل گریه بود. اینا شده یه نگفتیم، اینا روایات. اما اون مهمترین چیزی که خدا تو قرآن از او ذکر کرده که آدم کلماتی رو از خدا دریافت کرد، فتاب، صفت توبه است. ماه رمضان این سفره توبه گسترده است، انشاءالله ازش استفاده کنیم. و یکی از مهمترین اسباب توبه توسل به اهل بیت، خاصه وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و عدا اصحاب الحسین. ای که دلها همه از داغ غمت غمگین است ابا عبدالله، ای که دلها همه از داغ غمت غمگین است، وی که از خون تو صحرای بلا رنگین است. نرود یاد لب تشنه از خاطره ها، مگه میشه تشنگی شما رو فراموش کرد؟ نرود یاد لبت، نرود یاد لب تشنه از خاطره ها، هر کرا می نگرم از غم تو غمگین است. یا ابا عبدالله، میهمان کشتن و آنگاه اسیری عیال، میهمان کشتن و آنگاه اسیری عیال، این گناهی است که مستوجب صد نفرین است. آقا جانم چه کنم گر نکنم گریه به مظلومی تو، چه کنم گر نکنم گریه به مظلومی تو. گریه آبی است که بر آتش دل تسکین است. 34 سال بعد از کربلا امام سجاد آب می دید گریه می کرد، می فرمود قتل ابن رسول الله عطشانو. راوی گفت افطار میشد، هوا تاریک میشد، دیدم آب مانده، آقا داره گریه میکنه. آقا جان افطار شده، چرا افروزه رو باز نمیکنید؟ میفرمود چگونه آب بنوشم در حالی که پدرم رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا کردند. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. بسمک الاعظم یا الله، 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 یا الله خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان. خدایا ما رو مؤمن و متدین قرار بده، اولاد ما رو اهل نماز اهل روزه صالح قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.